الان برنامه ریزی کنیم. من یه جلسه پیروز گفتم، گفتم ببینید الان شما برای همین 10 میلیون اصلا آینده رو رها کنید، ببینید الان برای این 10 میلیون چقدر نیازهای سالمندان رو از نظر بهداشت و درمان میتونه کشور ما تامین کنه.
بله.
خب برنامه ریزی باید بشه دیگه. ببینید با یه بیماری کرونا اکثرا مشکلات درشون پیش اومد، در کشورهای غربی هم مشکل بیشتر پیش اومد، من اینو بررسی کردم.
بله.
ببینید در کشورهای دیگه بیشتر سیاست‌های بهداشتی داره، یعنی پیشگیری، به همین دلیلی که بیمارستانشون نتونسته پاسخگو باشه، برای اینکه اصلا بیشتر بحث بستری و اینا ندارن، اونا بیشتر بحث پیشگیری دارن.
بله.
خب ما چرا نمیایم بحث پیشگیری رو اتخاذ کنیم که سالمند سالم داشته باشیم، سالمند از نظر مالی متکی به خودش داشته باشیم؟
خانم دکتر، این برنامه‌ریزی که می‌فرمایید الان مربوط به افراد در سن پنجره جمعیت هست یا سالمندان؟
بله دیگه، همین افرادی که الان تو پنجره جمعیت هست.
چه برنامه‌ریزی باید بکنیم؟
قرار سالمند بشن دیگه. ما چرا نیایم در سالم سازی این افراد، حالا دیگه زیست‌محیطی رو کم کنیم، پارازیت‌ها رو کم کنیم، ترافیک رو کم کنیم، نمی‌دونم سیستم تغذیه‌ای که هر روز اعلام می‌کنن در نمی‌دونم شیر پالم هست و فلان، خب اینا باید مدیریت بشه.
خب
که
خانم دکتر، من همین سوالو از آقای دکتر توکلی هم در ابتدای برنامه پرسیدم. اینکه تقریبا دولت‌ها و مجالس مختلف، حالا من یک دولت و یک مجلس رو عرضه می‌کنم، دولت‌ها و مجالس مختلف و ایزن مردم با نوساناتی که در اقتصاد به وجود اومده درگیر روزمرگی ان، یعنی نگاه‌های بلند مدت خود به خود کنار رفته. خب این هم یک پارادوکس در کنار پارادوکس‌های دیگه، چطور می‌تونیم حلش بکنیم خانم دکتر؟
بحث کنم خدمتتون؟
بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بحثی ببینید، نمیدونم حالا موضوعی به جلسه رو من نمیدونم، اگر موضوع جلسه شما که روی
کاهش جمعیت جوان یه چالش برای آینده
کاهش کشور. جمعیت جوان، ببینید کاهش جمعیت جوان رو ما خواهیم داشت، 100% خواهیم داشت.
نه ببینید خانم دکتر، این کاهش جمعیت جوان الان همین موضوعی که من مطرح میکنم مخاطب واکنششون میده، میگه من جمعیت جوانم الان بیکارم، الان چالش من الان برطرف کنید.
بله.
نمیخواد بپردازید به این که من آینده اقتصاد کشور دو چاله چالش واقعا به این پرسش با چه پاسخی داد خانم دکتر؟
ببینید ما دو تا بحث داریم، یه بحث خرد داریم که در سطح خانواده هاست که در هر شرایطی چه جمعیت ما کم بشه چه جمعیت ما کم نشه در حد متعادل هم باشه.
بله.
دولت ها و مسئولین باید به وضع زندگی خانواده ها، جوان ها، نوجوان ها رسیدگی بشه، درسته؟
بس.
این در سطح خورده و همه مردم هم از دولت ها این انتظار دارن که اون حد اقل رفاهی که براشون وجود داشته از اون کمتر دیگه نشه. یکم در سطح کلان قضیه است که ما معتقدیم که جمعیت داره کم میشه، باروری فرمودن 1.7 داره کاهش پیدا میکنه.
بله.
و اصلا بحث اینی که جمعیت زیاد بشه دیگه میسر نیست. شما هم اشاره فرمودین خانواده ها دیگه زیر بار این که تعداد فرزندانش از اون که هست بیشتر، ولی احتمال این که ما بتونیم 1.7 رو به 2.1 یا 2.3 2.4 برسونیم هست، اونم از یه سیاست هایی که کسانی که فرزند ندارن رو تشویق کنیم، کسانی که یه فرزند دارن رو تشویق کنیم، ناباروری ها رو حمایت کنیم، مرگ و میر هایی که هر روز داره حادث میشه رو جلوشو بگیریم.
بله.
توجه میکنی؟ یه بله. دسته سیاستی رو باید اعمال کنیم که هم در سطح خرد جمعیت شاداب و سرزنده داشته باشیم، هم در سطح کلان جمعیت شاداب داره، هم در سطح خرد دیگه از اون که دارم رفاهشون پایین تر نیاد.
بله.
چون اگر رفاه پایین تر بیاد قطعا پاسخگو نخواهد، یعنی سیاست های جمعیتی جواب نخواهد داد.
متشکرم خانم دکتر، همراه ما باشید. خواهش کنم آقای دکتر توکلی.
بله
خانم دکتر، توضیحات خانم دکتر رو شنیدید.
بله.
آمار ازدواج ما 40% کاهش پیدا کرده.
بله.
آمار بیکاری ما هم حدودا 13%، حالا اونچه که اعلام میشه بین 12.5 تا
13% الان هست دیگه.
بله، حالا اون چیزی که اعلام میشه
کاهش
دیگه.
پیدا نکرد.
نه عرض کردم آمار ازدواج ما کاهش پیدا کرده و بیکاری ما هم حدودا بین 12% تا 13% هست. توی همچین شرایطی که اصلا ازدواج شکل نمیگیره یا 40% آمارش کاهش پیدا کرده، ما میخوایم مکانیزم های تشویقی استفاده کنیم. اون چیزی که الان اتفاق افتاده این هست که مثلا با مکانیزم های قانونی اعلام کردیم که وام ازدواج به جوانان میدیم، مثلا رقمش شده 50 میلیون تومان. توی همچی شرایطی یه خانواده میخواد تشکیل شه، با این رقم حتی مثلا مراسم ابتدایی ازدواج رو هم نمیتونن برگزار بکنن، چه اینکه بخوان زندگی تشکیل بدن. یا وضعیت مسکنی که باش مواجه هستیم. دیگه ایناش فکر نمی کنم نیاز به گفتن داشته باشه، چون مردم تقریبا اینا رو دارن میبینن روزمره و دارن لمسش میکنن. این سیاست های حمایتی باید کجا خودش رو نشون بده؟ یک، میگن رشد اقتصادی مهمه، اما اون چیزی که مهمتر از رشد اقتصادی است تداوم رشده. ما یه روزی 100 میلیارد دلار نفت فروختیم و به اندازه 100 میلیارد دلار پول نفت وارد اقتصاد کشور میشد و اقتصاد کشور رشد میکرد، اما این رشد چون تداوم نداشت با تحریم نفت خود به خود دچار عدد منفی شد، یعنی به سمت عدد منفی گرایش پیدا کرد. خب پس ما وقتی میگیم مکانیزم تشویقی، بایستی یک تداومی هم برای تشویق ببینیم. اصلا تو سیاست‌های ما اینو میبینید شما آقای دکتر توکلی؟
بله، من تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر کاظمی پور استفاده کردیم. ببینید، من نگاه کلانی که به اصطلاح اگه بخوام به بحث اقتصاد جمعیت داشته باشیم، احساس میکنم که تو این دهه های اخیر این مشکل خیلی خوب درک نشده حتی توی افکار عمومی. ببینید، این نکته‌ای که اشاره کردید از اتحالی که به هر حال جامعه الان داره میگه که من تو معیشت این تک فرزندم مونده، دو تا بچه‌ام نمیدونم چی کارش بکنم. شما چه جور دارید تشویق میکنید که ما مثلا فرزند بیشتری بیاریم؟ مطابق من یه جور دیگه اگه مسئله رو مطرح بکنیم اینه که ما با این روندی که داریم میریم اوضاعمون بدتر خواهد شد. یعنی این گونه نیست که اگه ما جمعیت کنترل کنیم، چون به نظرم اینم یه انگاره اشتباهی بوده که گاهی وقت بحثی از اقتصادی ها مثلا مثل مالتوس و نئومالتوسی ها گفتن، یعنی گفتن که خب اقتصاد داره اوضاعش، مثلا مالتوس میگه که قضا داره با روند تصاعد حسابی بالا میره، جمعیت تصاعد هندسی بالا میره، ما با چکاف مواد غذایی مواجه میشیم و از فقر دچار خلاص مشکل میشیم، باید جمعیت رو کنترل کرد. ولی مسئله اینه که سوال اینجوری میشه، سوال مطرح که آیا اگر ما الان جمعیت رو کنترل کنیم این باعث میشه که وضع اقتصادی ما بهتر بشه؟ من میخوام بگم نه، مسئله این نیست. مسئله اینه که ما وقتی این متغیر روش اعمال سیاست نمی کنیم و جمعیت ما به سمت پیری میره، ما مشکلاتمون مضاعف میشه. ما مشکلاتمون تو مشکل مدیریت اقتصادی است، یعنی نمیتونیم خوب اداره بکنیم جامعه را. همینی که شما فرمودید راجع به نرخ بیکاری و حالا مشکلات مثل این،
بله،
منتها یه نکته رو باید، این نکته بود که خیلی خیلی خوب بهش اشاره کردید، راجع به نقش دولت که من می‌خواستم بهش بپردازم.
بله،
این نمونه ای را من دیدم، خیلی تعجب کردم که کشور فرانسه 5% تولید ملیشو برای فرزندآوری گذاشته. یعنی اینا خطر را احساس کردن، دیدن که جمعیت پیر شده و اقتصاد فرانسه دچار مشکل میشه. یا ژاپن الان وزارت فرزندآوری داره، یعنی به این حد رسیدن به ماجرا که جمعیت ژاپن پیر شده و این یک خطری است برای ژاپن، برای اقتصاد ژاپن اومده وزارتخانه براش تعریف کرده. ولی ما متاسفانه الان برخی از جمعیت شناسان دارن میگن ما حتی داریم آمار اشتباه مرکز جهانی میدیم راجع به نرخ باروری یا نرخ رشد اقتصادی. انگار خطر رو هنوز خوب به نظر من درک نکردیم. وقتی ما سیاست های حمایتی سایر کشورها رو میبینیم، میبینیم تمام قد دولت ها وارد شدن. ولی شما الان همین سیاست های اخیر رو نگاه کنید، سر اینکه یارانه بدن به موالید جدید الان اومدن.
بله،
یه
اما وگر دارن آقای دکتر توکلی،
متزلزلش کردن.
من داخل پرانتز بگم، الان سیاست های اقتصادی کشور نشون میده که آیا ما مشکل تحریم رو این مشکل جدی میبینیم یا نه. میخوام بگم که اگر موضوع کاهش جمعیت یک خطری است که باید درک شه، آیا یک خطری که الان وجود داره مثل موضوع تحریم، آیا این بحران الان لمس میشه؟ یعنی سیاست های اقتصادی کشور یا مجموع اقدامات اجرایی نشون میده ما تحریم رو درک میکنیم؟ خب به طریق اولا وقتی این حس نمیشه، یعنی مثلا تلاش نمیشه برای کاهش هزینه ها، آیا اون بزرگتره درک میشه؟ میشه این دو تا رو کنار هم بذاریم بعد بیایم به مردم بگیم که بله، مردم باید سیاست های تشویقی رو اعمال کنیم و باید شما رو تشویق کنیم؟ یعنی میخوام بگم مردم نمیخندن به این وضعیت.
ببین، همین پارادوکس هایی که از ایتالیا هم بهش اشاره کرده، یعنی بالاخره ما باید افکار عمومی رو اقناع بکنیم، بگیم که مثلا ما که داریم سیاست افزایش جمعیت رو میگیم، از این ور هم داریم اشتباهات خودمون رو برطرف میکنیم، داریم به سمت حلش میریم. ولی شما ببینید، ما از نظر سیاست گذاری کلانمون، مثلا حالا همینی که خانم دکتر کاظمی پور هم اشاره کردن به این که ما بخش خدماتمون الان گسترده شده و والا صنعت اونم خیلی صنعت جالبی نیست.
بله.
ما مثلا قاعدتا اگر یک نگاهی داشته باشیم به بحث مثلا افزایش جمعیت، باید شاید به سمت این بریم که مشاغل کاربر رو حمایتش بکنیم، یعنی به جای اینکه مثلا حالا اون سیاستی که از قبل از انقلاب اتفاق افتاد، ما رفتیم به سمت صنعتی شدن و کشاورزی ما الان متأسفانه سهم شده 8%.
بله.
شما وقتی کشاورزی شما شد 8% با این پتانسیل قوی تو شرایط تحریم، معمولا کشاورزی جور صنعت و اینا رو میکشه. یعنی شما الان آمار اخیر اگه دیده باشید، ما نرخ رشد اقتصادی تو کشاورزی مثبت بود، تو صنعت حالا نزدیک مثبت بود، تو خدمات منفی بود.
بله.
ولی ما از جهت سیاست گذاری کلان، من احساس میکنم که اون نگاه بلند مدت ما خیلی مشهود نیست. مقام معظم رهبری میفرمایند که ما 150 میلیون اقتصاد ایران ظرفیت داره.
بله.
ما باید با توجه به همین متغیر بیایم برنامه ریزی بکنیم. حالا ممکنه این اقتضاعاتی داشته باشه، سرکار خانم کاظمی‌پور، دکتر کاظمی‌پور اشاره فرمودن اقتضاعاتی داشته باشه برای برنامه های ارشان درمانیمون، برای معیشتیمون، برای بحث تغذیه‌مون، که متاسفانه تو خیلی از این زمینه ها مال شنیدم، حالا نمیدونم باید کسایی که تو حوزه پزشکیان اشاره بکنن، خیلی از این ناباروری ها میگن ناشی از اینه که ما یه سیاست تغذیه خوبی نداریم. یعنی الان شما روغن های شما الان بحث تراویختگی توش مطرحه، خیلی از محصولات دیگه داره این شبهه راجعش مطرح میشه. حالا حتی ما کارهایی که خودمون الان تو حوزه عقیم سازی کردیم و مشکلات خودمون با دست خودمون ایجاد کردیم، دیگه اینا رو نمیشه گردن به اصطلاح طبیعت گذاشت یا گردن مردم گذاشت.
بله.
من به نظرم میرسه حالا اگر ما یه نگاه کلانی داشته باشیم که بگیم که آقا شما دولت داره تلاششو میکنه برای حل مشکلات دیگه، منتها یه مشکل کناره یه مشکل مقفولیه، مشکل اینه که این جمعیت داره پیر میشه.
بله.
و اگر ما نتونیم کاری بکنیم، این جمعیت وقتی پیر شد دیگه قابل برگشت نیست. خیلی ها دارن، کارشناسای جمعیتی دارن همین رو میگن، میگن مثلا اگه ما این دهه 60 هایی که الان در سن باروری هستن از دست دادیم، دیگه جبرانه خیلی سخته.
دوست.
یا همین بحثی که اشاره فرموده راجع به افزایش سن ازدواج، بحث حال طلاق داریم، بحث حال سکتای جنینی که داره اتفاق میفته، اینا رو میشه مدیریت کرد، منتها به شرط اینکه به نظرم ما یه مقداری نگاه های کلانمون رو عوض بکنیم.
بله.
من تحلیل خودم این، حالا اینجوری من مثال میزنم که ما تو بحث جمعیتی داریم از ترس مرگ یا از ترس بگیم چی، از ترس گشنگی یا گرسنگی
خودکشی میکنیم،
داریم خودکشی جمعی میکنیم.
بله.
اینجوری میخوام بگم، یعنی من خانوار، من تک فرزند، کسی که یه فرزند داره، اونی که یه فرزند داره از ترس اینکه نمیتونم معیشت بچه‌مو جبران به طور تامین بکنم، داریم به صورت دست جمعی خودکشی میکنیم و این دست خودکشی دست جمعی آثار اقتصادی کلانی خواهد داشت که بعدها به من همین اثر میرسه. از طریق چی؟ از طریق افزایش هزینه‌های درمانی، از طریق ورشکستگی صندوق‌های تامین اجتماعی و و که به اصطلاح من اشاره کردم، شاید ما باید این رو بری گفتمان عوض کنیم. من احساس میکنم که مسئولین ما، من اینجوری تشبیه میکنم، اگر شما کنار یه ماری باشید و خواب باشید و متوجه این مار نشید، هیچ اقدامی نمیکنید. الان من احساسم راجع به بحث جمعیتی اینه که ما همون به اصطلاح فرد خفته‌ای هستیم که نمیدونیم مار کنارمونه و این مار بالاخره ما رو نیش خواهد زد. اینجا هم باید مسئولین رو در آگاه کرد و احیانا اگه کسانی هستن که شاید برخی از این کارشناسای جمعیتی دارن میگن خواسته دارن این ماجرا رو به گونه ای دارن مخفی میکنن و خطر را دارن مخفی میکنن، با اونها برخورد بشه و یه فضای گفتمان عمومی ایجاد بکنیم که در حال خطر رو مردم احساس بکنن، سیاستمدارا احساس کنن و بریم به سمت حل مشکل. منتها این یه دستگاه مشکل ما، اقتصاد ما، یکیش جمعیته، یکیش مدیریته، یکیش نمیدونم محیط زیسته که اشاره فرمایید، یکیش سلامت غذاییه.
بله.
از جان یکیش اینه که ما تو بحث بهداشت، سرکار خانم دکتر کاظمی‌پور هم اشاره کردن، مثلا ما الان نظام سلامت مدت هاست بنا بود که اون پزشک خانواده رو اجرا بکنیم، هزینه ها رو بیاریم پایین، بریم به سمت پیشگیری، ولی عملا اینا اجرایی نشده.
بله متشکرم. آقای دکتر همراه ما باشید. خواهش می‌کنم. خانم دکتر کاظمی پور.
بله
من سعی می‌کنم با یک مثال عینی پرسشم رو مطرح بکنم، پرسشی که از جناب عالی دارم. نه جناب عالی، که همه جمعیت شناسا به همین نکته اشاره کردن، باید سیاست‌های حمایتی صورت بگیره و استمرار هم داشته باشه. اما واقع مطلب اینه که این سیاست‌های حمایتی دیده نمیشه یا نگاه‌ها خیلی روزمره شده. یک نظرسنجی کردن در یکی از کشورهای جنوب اروپا، حالا معمولا کشور جنوب اروپا نسبت به کشورهایی که در شمال اروپا هستن فقیرتر هستن به نسبت، یعنی درصد رفاه در کشور جنوب اروپا کمتره. مثلا به واسطه این کرونا چون گردشگری به طور کامل از رونق افتاد، تقریبا اقتصاد جنوب اروپا که برخی از اونها عمده درآمدشون وابسته به گردشگری است، با چالش جدی اقتصادی مواجه شدن. توی یکی از همین کشورهای جنوب اروپا نظرسنجی میکنن از خانم هایی که تو خونه زندگی میکنن، خانه دار هستن، یعنی شغلی ندارن، درآمدی ندارن و ناناور خانوادهشون همسرشون هست، یا نه از مکانیزم های حمایتی استفاده، یعنی بیمه های حمایتی از اونها حمایت میکنه، مثل نهادهای حمایتی کشور. از اونها سوال کردن که اگر یه روزی خونه شما آتیش بگیره و شما مجاز باشید که مهمترین چیز زندگیتون رو تو این خونه نجات بدید از آتیش و فقط بتونید یک چیز رو نجات بدید، اون چیه که نجاتش خواهید داد؟ خب بالاخره طلا هست، لوازم منزل هست، ممکنه یه سری عتیق جات باشه، یه علاقمندن اجناس گرانبها نگه دارن. تقریبا بالای 95% خانم هایی که به این پرسش پاسخ داده بودند اشاره کرده بودند که ما دوست داریم اون چی که برای ما ماندگار هست رو از آتش نجات بدیم، اگر بتونیم یک چیز رو نجات بدیم، و اون مثلا آلبوم عکس هامون هست یا دفترچه خاطراتمون هست یا اون چیزی که ما رو به گذشته پیوند میزنه. یعنی هیچ کدوم اینا نگفته بودن مثلا دوست داریم طلاهامون رو نجات بدیم، یا مثلا فرض یک فرش گران قیمت یا یک عتیقه گران قیمت. 95% به این موضوع اشاره کردن. خب این نشون میده تولید ثروت و رفاه در یک کشور جنوب اروپایی انقدر کافی است که یک خانم خانه‌دار که شغلی هم نداره و درآمدی هم نداره، همه دغدغش اینه که اگر یه بحرانی ایجاد شد چه چیز رو برای خودش عزیز بداره،
حمایت میشه.
میخوام میگم که این تغییر، این فرایند، یعنی تغییر پارادایم، تغییر سبک زندگی، این آیا میسر اصلا تو کشور متشرایط فعلی؟ حالا ما میگیم آقا نگاه ما به مقوله کاهش جمعیت جوان به عنوان بحران اقتصادی و حل اون باید یه نگاه مثلا یه دهه‌ای باشه، اما از زمانی که سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ شده تا الان ما هیچ حرکتی نمی‌بینیم، که بعضن حرکت معکوس هم داریم می‌بینیم.
بله اساساً ببینید، من بارها تو جلسات متعددی که حضور داشتم اکثرا 99% اشاره می‌کنن که شما هم همین الان اشاره فرمودین، آقای دکتر هم اشاره فرمودن که بحث اقتصادیه، بحث حالا بحران اقتصادی، مشکلات اقتصادی خانواده ها به خاطر مشکلات اقتصادی رفتن به سراغ کمتر بچه داشتن.
بله.
در صورتی که این چنین نیست. این پروسه رو تقریبا 80-90 سال پیش اروپا شروع کرد، بعد از 50 سال پیش ژاپن شروع کرد، امریکا شروع کرد، و اونها که مشکل اقتصادی نداشتن، اونها در مراحل توسعه اقتصادی و رشد بالای اقتصادی بودن که این، یعنی در اصل کاهش باروری یه پدیده‌ای هست که ناشی از توسعه هستش.
بله.
زمانی که کشورها توسعه پیدا میکنن، افراد سطح تحصیلاتشون بالا میره، اشتغال زنان افزایش پیدا میکنه، سطح رفاه بالا میره، باروری میاد پایین. عملا نمیشه بگیم که به خاطر مشکل اقتصادی مردم دست دلشون میلرزه میرن که یه بچه داشته باشن. بحث اساسی سر اینه که کمیت تعداد فرزندان رفته به سمت کیفیت. خانواده میگه که من با این وضعی که الان دارم یه بچه داشته باشم که بیشتر بهش برسم، نه اینکه نگران این که نتونه شکمش سیر کنه.
بله
توجه میکنید. بنابراین حالا اون ژاپن هم که آقای دکتر اشاره فرمودن که اینها وزارت خونه دارن و تامین میکنن و چند درصد از بودجهشون رو برای فرزند آوری میدن درسته، ولی میدونین چه گپ اینجا وجود داره برای ما نسبت به اونا. اونا وقتی که باروریشون کاهش پیدا کرد که متأثر از توسعه اقتصادی بود، به رشد بالا و شکوفایی اقتصادی رسیدن و الان مردمشون دغدغه اقتصادی، یعنی اگر سیاست هم اعمال بشه دیگه نگرانی نیستن که مشکل اقتصادی خواهند داشت، در صورتی که ما این فرصت رو داریم از دست میدیم. من بارها گفتم بابا یه 5 سال 10 سال صبر کنید، یه ذره اقتصاد ما تکون بخوره، یه مقداری از اون رشد منفی نجات پیدا کنیم. البته من تحریما رو نفی نمی‌کنم، تحریما از خیلی نظرها به ضرر جامعه ما بود، ولی از خیلی نظرها میتونه به نفع جامعه ما باشه که از این سیاست تک محصولی ما نجات پیدا کنیم.
بله
توجه میکنیم،
یعنی اقتصاد ما مولد بشه،
اقتصادمون مولد بشه، بتونیم پای خودمون بیستیم. تا چقدر ما میتونیم نفت صادر کنیم فایده نداره.
خب یعنی معتقدید که اگر به توسعه اقتصادی برسیم و تداوم رشد داشته باشیم، میریم به سمت کارهایی که ژاپن یا اروپا کرده؟ منظورتون اینه؟
جواب میده، جواب در اون صورت جواب میده. این بحث اساسی ما، یعنی اشتباهی که همه میکنن فکر میکنن اقتصاده، در صورتی که من میگم نه، امنیت اقتصادیه.
بله
امنیت اقتصادی با اقتصاد فرق میکنه. ممکنه یه فردی پولدار هم باشه ولی باز دست زیرش میلرزه، به خاطر اینکه میگه من اگه این سرمایه مون 4 روز دیگه از دست بره، این شرکتی که زدم 4 روز دیگه از بین بره، نتونه فعالیت. این عدم، یعنی وقتی امنیت اقتصادی توی جامعه وجود نداره، به تبع اون رشد اقتصادی هم محقق نمیشه.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر توکلی. اگر در پایان جنبندی هست، فکر میکنید راهکار عملیاتی که هم بشه اجراش کرد در حوزه عمل و هم بشه به باور مردم منتقلش کرد، نکته هست در قالب جنبندی بفرمایید؟
من یه تکمله هم بزنم فرمایش دکتر کاظمی پور. ببینید آمارا رو که ما نگاه میکنیم همین فرمایششون درسته، یعنی بین وضعیت اقتصادی و نرخ باروری خیلی رابطه معناداری نیست. ما الان تهران رو نگاه میکنیم رتبه 2 اقتصادی داره تو ایران، اصفهان رتبه 9، گیلان رتبه 16، مازندران رتبه 11، نرخ باروریشون کمتر از 1.4.
بله
ولی شما سیستان و بلوچستان که از نظر اقتصادی ضعیفه، رتبه 32 داره، نرخ باروریش 3.5. یا خراسان شمالی رتبه 26 از نظر اقتصادی، نرخ باروریش هولوش 2.8. این آمار کلان داره نشون میده که اینگونه نیست که هر جام قسمتی یا استانی که یا قسمتی که وضع اقتصادشون بهتر باشه به هر حال تمایل فرزندآوری بیشتری دارن. همون فرمایشی که سرکار دکتر کاظم‌پور اشاره کردن درسته. من به نظرم میرسه که عمده مشکل مشکل فرهنگی، یعنی ما فرهنگ رو عوض کردیم، حالا یه مقدار خودمون فرهنگ سازی کردیم، یه مقدار اقتضاعات توسعه که اشاره فرمودن عوض کرده دیدگاه ها را. من به نظرم میرسه که الان اینجا بهترین کاری که میشه کرد اینه که به نظرم یه تغییر سیاست گذاری مسئولین بشه. یعنی ما الان بحث همین سندی که تو مجلس بوده 6 ساله الان معطله، که حالا انشالله که تو مجلس جدید به جای برسه. این سند به اصطلاح تعالی جمعیت اصطلاحا خیلی به جایی نرسید. ما به نظرم باید یک سیاست های حمایتی داشته باشیم، منطقه خیلی جا رو باید تغییر جهت‌دهی بکنیم. ببینید الان ما اگه بیم نظام مالیاتمون رو اصلاح بکنیم، چرا ما نتونیم مثل کشورهای اسکاندیناوی حمایت کنیم؟ الان شما اونا دارن بالای 40% مالیات میگیرن از عایدی سرمایه، ما هنوز تو الفبای این ماندیم و این تأخیرها به نظر من اقتصاد ما رو به گل میشونه. یعنی این که شما نظام بانکیت، من عرض کردم شاید اگه بخوایم اولویت سنجی بکنیم، ما باید کنار حالا این بحث جمعیت یه فکر به حال نظام بانکی بکنیم. نظام بانکی شما الان، من محاسبه کردم تو 40 سال اخیر نقدینگی ما یه چیزی هولوش 8000 برابر شده، ولی تولید شما 5 برابر شده، هولوش از 100 میلیارد شده هولوش 500 تا، ولی نرخ نقدینگی شما از حدود 24% از بزرگ شما که 1000 میلیارد تومان الان 2400 میلیارد تومان رفته بالا. نظام مالیاتی تام شما نگاه میکنی میبینی که نرخ مالیات بسیار کم داری میگیری، حمایتت هم کمه. خب شما اگر بیه کنار اون بحث جمعیتی که ما اشاره میکنیم فرهنگ سازی بکنیم، یه فکری به حال این بانک ها بکنه که مرتب نقدینگی بی خاصیت وارد اقتصاد نکنن، تورم ایجاد نکنن که فشار معیشتی برای افراد بیاره. کنارش پشتبندش هم شما نظام مالیاتی رو درست بکنید. این دو تا اصلاح اگر بحث سیاست های گمرکی و تو تجارت خارجی رو ما اصلاح بکنیم به سمت همون بحث جهش تولید و حمایت از تولید داخلی، ما مسلما میتونیم هم افکار عمومی رو تغییر بدیم و هم بتونیم به صورت واقعی حمایت بکنیم از این جمعیت جوانی که الان داریم و تو این پنجره جمعیت الان ظرفیت برای جهشه. یعنی ما بتونیم از اینا به اصطلاح بارور شدن اقتصادمون استفاده بکنیم. به نظرم میشه، فقط این جهتگیری ذهنی ما باید عوض بشه. بحث اتکای به نفت که الحمدلله به برکت تحریم ما داریم به گونه مجبور میشیم که بریم به سمت حالا منابع درآمدی دیگه، به نظرم اگه ما چند تا سیاست مناسب تو اقتصادمون اجرا بکنیم، اینا به صورت زنجیره‌ای به هم مرتبط بشن، ما میتوانیم به اصطلاح این مشکلات رو به عنوان یه حالای سکوی فرش بیاریم و به اصطلاح تبدیل به فرصت بکنیم. حالا انشالله که
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر توکلی. خانم دکتر کاظمی، شما هم اگه ممکنه خیلی کوتاه جمع‌بندی بفرمایید. خیلی کوتاه خواهش میکنم.
خیلی کوتاه. بله، منم همینطور معتقدم که سیاست‌های حمایتی علتی که 6 سال اجرا نشده به خاطر اینکه بال مالی داشته و بال مالی هم اگر تعمیم بشه باز جواب نخواهد داد. با این بحث تورمی که وجود داره مرتبه کم میشه، به قول شما وام ازدواج روز به روز اثر بخشش داره کمتر میشه. بنابراین اون بحث مالیات، یعنی عمده ترین مشکلی که دو جامعه ما وجود داره بحث مالیات و دولت رفاهه. ما باید در راستای دولت رفاه قدم برداریم، از مالیات حد اکثری رو بگیریم و خدمت حد اکثری به مردم داشته باشیم و سیستم های تامین اجتماعی همگانی رو در اولویت اول قرار
بدیم. خیلی متشکرم خانم دکتر کاظمی پور، براتون از این موفقیت میکنم و خداحافظ.
سپاسگزارم. مردم خیلی ممنون.
خواهش میکنم. آقای دکتر توکلی، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم، براتون از این موفقیت.
خیلی ممنون.
خداحافظ. شنوندگان عزیز و ارجمند، در خصوص موضوع جمعیت بر مبنای راهبردهای گام دوم انقلاب و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در گروه صنعت و بازرگانی، برنامه تحت عنوان ثروت خاموش داریم که جمعه ها ساعت 15 از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما میشه. موضوع جمعیت دغدغه مهمیه تو کشور که با کار رسانه‌ای و سیاست‌گذاری‌های صحیح امیدواریم که این تهدید رو به فرصت تبدیل کنیم. شنونده یه ثروت خاموش هم باشید، جمعه ها ساعت 15 از رادیو اقتصاد. ممنونم از توجهتون به برنامه یه چالش. ارادتمند شما راسخ.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، شما همچنان شنونده ی رادیو اقتصاد هستید. ساعت 15:58 دقیقه و 26 ثانیه است.
هشتگ خبر.
تعلیق کارت بازرگانی در صورت عدم ایفای تعهد ارزی.